برنامه امروز درباره نوعی دعا صحبت میکنه که خیلی از ما اونطور دعا میکنیم.
آیا تا به حال برای شما هم مثل من پیش اومده که وقت دعامون بیشتر شبیه دادن یک لیست خرید به خدا باشه؟ خدایا اینو میخوام، اون رو هم لازم دارم، این رو هم یادت نره، لطفاً اون رو هم انجام بده. بله، یک سری خواسته ها رو ردیف میکنیم و به خدا تحویل میدیم و راستش انتظار داریم اون مثل یک خدمتکار همه اونها رو به موقع برای ما تدارک ببینه، در حالی که حقیقتاً هیچ چیز از خود خدا نشنیدیم. حتی نمیدونیم که اون میخواست ما برای چی چیزی دعا کنیم. فقط انگار آرزوها و خواسته هامون رو تحویل اون میدیم و بعد هم میریم پی کارم.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. اگه دعا چیزی جز فهرستی از درخواست‌های ما نیست، پس واقعاً چیه؟ در کتاب حبقوق ما متوجه میشیم که حبقوق نبی یاد میگیره که در دعا از سطحی نگری دست برداره و قدم‌های فراتر برداره. پس از شما دعوت میکنیم که در برنامه دیگه از سری برنامه‌های حبقوق سفری از ترس تا ایمان دوباره با ما همراه بشید تا بیشتر درباره دعای حقیقی بشنویم.
اگر با ما در برنامه‌های قبلی همراه بوده باشید، متوجه شدید که ما در بررسی کتاب حبقوق، این کتابی که فقط 3 فصل بیشتر نداره، هر بار با نکات تازه و شگفت‌انگیزی که احتمالاً در این کتاب قبلاً ندیده بودیم برمی‌خوریم و هر بار انگار خدا به شکل تازه‌ای قلب‌های ما رو لمس می‌کنه. در برنامه امروز به فصل آخر این کتاب، یعنی فصل 3 می‌رسیم. و اگر توجه کرده باشید، مثل این میمونه که ما دفترچه دعای حبقوق رو برداشتیم و داریم مکالماتی که بین او و خدا صورت گرفته رو میخونیم، که به نظر من اگر برای هر بخش از اونها عنوانی اختیار کنیم، بهتر میتونیم مسیر این مکالمات رو دنبال کنیم. به طور مثال ما میتونیم برای فصل اول عنوان حبقوق در حال کشتی گرفتن رو در نظر بگیریم. چرا که همونطور که اسم حبقوق هم به معنی کشتی گیره، ما میبینیم که در فصل اول حبقوق با سردرگمی‌ها و پرسش‌های دشواری که براش پیش اومده، خدا رو مورد سوال قرار میده، گویا که داره با خدا کشتی میگیره. عنوانی که برای فصل دوم میتونیم در نظر بگیریم، عنوان حبقوق در حال دیدبانی کردنه یا حبقوق در حال نگاه کردن. چرا که اگه یادتون باشه ما دیدیم که اون میگه که به برج مراقبت خودم میرم و در واقع چشمم رو از هر چیزی در اطراف برمی‌دارم و بر خدا تمرکز میکنم و برای او انتظار میکشم تا او با من حرف بزنه. که در این چشم دوختن به خدا، خدا با او حرف میزنه و همونطور که قبلا هم دیدیم، او به شناختی تازه از خدا دست میابه و خدا دید و نگرشی بسیار عمیق‌تر از خودش و مسائل به او میبخشه. دید و نگرشی که همه بخش‌های دیگه زندگیش رو هم خیلی تحت تاثیر قرار میده و در اونها تحول بزرگی ایجاد میکنه. پس این اون موردی بود که در فصل دوم اتفاق میافته. حبقوق در حال چشم دوختن به خدا. و حالا هم به فصل سوم میرسیم که بهترین عنوان برای اون حبقوق در حال پرستیدنه. چرا که در پایان فصل سوم او با شادی که ایمان و اعتماد به خدا به او میبخشه، خدا رو با فروتنی میپرسته. در واقع فصل سوم با یک اختتامیه پرستشی خاتمه پیدا میکنه. پس در فصل اول حبقوق در حال کشتی گرفتن با خداست، در فصل دوم حبقوق در حال نگاه کردن و چشم دوختن به خداست و وقتی هم به پایان فصل سوم برسیم، خواهیم دید که حبقوق در حال پرستیدن خداست. یکی از مفسرین کلام خدا عنوانهای دیگه‌ای برای هر فصل کتاب حبقوق در نظر گرفته. به طور مثال برای فصل اول گفتگو، برای فصل دوم مرثیه و برای فصل سوم هم پرستش رو انتخاب میکنه. چرا که در فصل اول گفتگویی بین حبقوق و خدا صورت میگیره، در فصل دوم که عنوان مرثیه داره به وایها و اندوه شدیدی که بر بابل اعلام میشه اشاره میکنه و نشون میده که بابل همه اون چیزهایی رو که کاشته درو خواهد کرد. متنی که در قالب یک شعر 5 بخشی مرثیه‌ای سنگین و غم‌انگیز رو ارائه میده. و بعد وقتی به فصل سوم میرسه به اون عنوان پرستش میده، چرا که این بار حبقوق ایمانش به خدا ثمر میاره و در قالب پرستش خدا نمایان میشه. پس گفتگو، مرثیه و سرود ستایش و شکرگزاری. اگه به خاطر داشته باشید فصل دوم با این آیه تموم شد که میگه اما خداوند در معبد مقدس خیش است، پس تمامی زمین به حضور وی خاموش باشند. در واقع خدا به حبقوق نشون داد که او به شکلی نامحدود بس عظیمتر از همه خدایان دروغین و هر قدرت جهانیه و بنابراین خیلی بزرگتر از بابلیانه. بابلیانی که بعدها میبینیم که در قدرت و بیرحمی و خشونت همتا نداشتند و هیچ قدرتی به پای قدرت و کنترل اونها نمیرسید. ولی حالا خدا مدعی بود که او در قدرت بی نهایت برتر و والاتر از اونها، یعنی بابلیانه، و در واقع فرمان روای اصلی دنیا اوست و قدرتمندانه بر تخت سلطنتش نشسته و همه چیز رو در کنترل و اشراف خودش داره، اگرچه که به ظاهر اینطور به نظر نمیرسه. اما روزی فرا خواهد رسید که همونطور که در آیه 14 خوندیم، جهان از معرفت جلال خداوند مملو خواهد شد. بنابراین هر چند به نظر میرسه که همه چیز بر روی زمین به صورتی خارج از کنترل در بحران و ناامنیه و همه جا رو خبرهای بد فرا گرفته، خبرهای از قبیل زلزله ها، طوفان ها، جنگ ها، آشوب ها، انواع و اقسام معضلات، دردها، بیماری ها، مرگ، دعواها و انواع نزاها، طلاق، بحرانهای خانوادگی مختلف و هزار و یک گرفتاری دیگه که زندگیها رو می لرزونه و زیر و رو می کنه. اما عزیزان، خدا در وسط همه اینها به ما میگه من بالاتر از همه اینها بر این امواج ایستادم و بس عظیمتر از همه اونها بر همه وقایع حاکمم. هیچ چیز از دست من در نرفته. من بر همه چیز احاطه و اشراف کامل دارم. پس آروم باشید، هر نوع بیقراری رو در خودتون خاموش و ساکت کنید و از هر تب و تاب و تکاپو باز بیستید و این حقیقت رو به خودتون یادآوری کنید که من خدا هستم و بر تخت فرمان روایی خودم نشستم و بر همه چیز حکومت میکنم. بله، بازیستید و بدانید که من خدا هستم. همونطور که در مزمور 46 هم میخونیم که خداوند میگه بازیستید و بدانید که من خدا هستم، در میان قوم ها متعال و در جهان متعال هستم. وقتی که به پایان فصل دوم میرسیم، در واقع میشه این رو کاملا حس کرد که حبقوق با شنیدن این پیغام از سوی خدا از سخن گفتن و هر تقلایی باز میایسته. وقتی که میشنوه که خدا به او میگه که من در جایگاه مقدس خودم بر تختم نشستم، پس همه زمین در حضور من خاموش باشند. او با شنیدن این حقیقت از همه چیز باز میایسته، خاموش میشه، صبر میکنه، خودش رو ساکت و آروم میکنه و با شگفتی و احترام در برابر خدایی که برتر و عظیمتر و والاتر از هر بت و قدرت انسانیه سر خم میکنه. در برابر خدایی بسیار مقدس و پاک که بر تختش نشسته و بر همه عالم هستی کنترل داره. گویا که در آخر فصل دوم نفسش کاملا بند میاد و بعد در شروع فصل سوم انگار دوباره نفسی تازه میکشه. پس بیایید ببینیم که در فصل سوم چه اتفاقی میفته. در آیه اول فصل سوم میخونیم دعای حبقوق نبی بر وزن شیگونوت. توجه کنید این آیه با عبارت دعای حبقوق نبی آغاز میشه. دعای حبقوق نبی. دعایی که به نظر من دعایی نیست که او در اون با عجله وارد حضور خدا شده باشه و سریع و فرمالیته بار یه چیزایی گفته باشه و تمام. اون کاری که خیلی اوقات من و شما میکنیم. چقدر شده که با شتاب وارد حضور خدا شدیم و در حالی که برای رسیدگی به کارهای روزمره در عجله هستیم به خدا میگیم خدایا امروز این و این رو برام مهیا کن و راستی یه چیز دیگه هم یادم اومد، اون رو هم فراموش نکنی. اما نه، دعای حبقوق اینطور نیست. دعای حبقوق در واقع دعاییه که با موندن در حضور خدا شکل گرفته. حبقوق با صبر و روحیه انتظار برای شنیدن از خدا و دقت و دیدبانی بر اینکه خدا چی میخواد بگه در حضور خدا میمونه تا خدا خودش به او نشون بده که او باید برای چی دعا کنه. چقدر متفاوت از اونچه که ما در دعا کردن انجام میدیم. آیا تا به حال برای شما هم مثل من پیش اومده که وقت دعامون بیشتر شبیه دادن یک لیست خرید به خدا باشه؟ خدایا اینو میخوام، اون رو هم لازم دارم، این رو هم یادت نره، لطفاً اون رو هم انجام بده. بله، یک سری خواسته ها رو ردیف میکنیم و به خدا تحویل میدیم و راستش انتظار داریم اون مثل یک خدمتکار همه اونها رو به موقع برای ما تدارک ببینه، در حالی که حقیقتاً هیچ چیز از خود خدا نشنیدیم. حتی نمیدونیم که اون میخواست ما برای چی چیزی دعا کنیم. فقط انگار آرزوها و خواسته هامون رو تحویل اون میدیم و بعد هم میریم پی کارمون. اما دعای حبقوق این گونه نیست. دعای او دعایی برخواسته از بودن در حضور خدا و موندن در حضور خدا. و برابر این دعای حبقوق دعایی که سرمشق و نمونه ای از یک دعای صحیح رو در اختیار ما قرار میده. در واقع دعای حبقوق نبی واکنشیه به رویایی که از خدا دریافت کرده بود و بار سنگینی که خدا بر دوش او نهاده بود. اگه به خاطر داشته باشید آیه اول از فصل اول کتاب حبقوق با این جمله شروع شد که وحی که حبقوق نبی دید. و ما دیدیم که این کلمه وحی در واقع به معنای رویا یا پیغام بود. رویا و پیغامی سنگین و هولناک. کلمه که در زبان اصلی یعنی عبری مفهوم باری سنگین و وزین رو میده. پیامی سنگین و بسیار جدی. پیامی از سوی خدا درباره داوری قریب الوقوع و همینطور چگونگی نجات از اون. بله، پیامی جدی و بسیار سنگین. و حالا حبقوق با حلاجی اون چه خدا به اون نشون داد و از اون چه در اون رویا دید با دعا به خدا واکنش نشون میده. توجه کنید او به جای اینکه فوراً با هول‌زدگی و شتاب دست به کار بشه و کاری بکنه، این بار اونچه که از خدا شنیده رو به دعا تبدیل میکنه و به جای نگاه بر این شرایط سنگین به بالا، به سوی خدا نگاهش رو معطوف میکنه. همون چیزی که ما هم باید انجام بدیم. ما هم ابتدا باید نگرش خدا رو به مسائلی که بر دلمون سنگینی میکنن دریافت کنیم. با رفتن به حضور خدا و گفتن اینکه خدایا تو این مسائل رو چطور میبینی؟ دید خودت رو به من عطا کن. در واقع در دعا من و شما باید ابتدا با مقاصد و اهداف خدا و ملکوت او خودمون و خواسته هامون رو میزون و همجهت کنیم. این دعا کردن طبق اراده خدا. بله، من و شما برای داشتن دعایی صحیح اول باید دیدگاه و نگرشی که خدا بر مسائل داره رو دریافت کنیم. ما باید درک کنیم که خدا اصلا کیه؟ شخصیتش چه خصوصیاتی داره؟ او چه فکری داره؟ چه کار میکنه؟ نسبت به مسائل اطراف چه دیدگاهی داره؟ و او به همه این آشفتگی ها و مشکلاتی که در دنیا و یا در زندگی شخصی ما هم از خونه و خانواده ما، محیط کار ما، در خدمت ما و در دنیای اطرافمون رخ میده چطور نگاه میکنه؟ بله، دیدگاه و نگرش خدا در همه اینها چیه؟ و اینجاست که وقتی به اندازه کافی آروم و ساکت شدیم تا دیدگاه خدا رو دریافت کنیم، وقتی به اندازه کافی در برج مراقبت موندیم و در اونجا ایستادیم تا ببینیم خدا به ما چه خواهد گفت، اون وقته که واکنش صحیح در ما شکل میگیره. همون چیزی که برای حبقوق اتفاق افتاد. در واقع در فصل سوم کتاب حبقوق ما شاهد این هستیم که این واکنش صحیح حالا در حبقوق شکل گرفته. واکنش صحیح به همه اون چه که تا حالا دیده و شنیده و واکنشی صحیح به اون چه خدا از خودش و راه و روشهاش بر او آشکار کرده. جالبه که وقتی ما در فصل سوم دعای حبقوق رو میخونیم، با این واقعیت بر میخوریم که او دیگه اون مردی که در فصل اول با او روبرو شدیم نیست. او خیلی تغییر کرده. در فصل سوم برعکس فصل اول، در او دیگه خبری از پرسشها، اعتراضها و اتهامات به خدا و خشم و شک و تردید نیست. بلکه حالا همه اینها تبدیل به تسلیم محض به خدا و احترام و ستایش او شده. چیزهایی که همگی جلوه هایی از ایمانه، چون حبقوق حالا این حقیقت رو دریافته که شخص پارسا به ایمان زیست میکنه. بله، حبقوق فهمیده که یک ایماندار حقیقی تا زمانی که بر زمین زندگی میکنه در رویارویی با وقایع این جهان شریر باید با ایمان خودش این زندگی رو زندگی کنه. ایمانی که ما رو به تسلیم کامل در برابر خدا رحممون میکنه. ایمانی که ترس خدا و احترام به او رو در ما به وجود میاره ایمانی که موجب میشه که ما توکلمون رو بر خدا قرار بدیم و ایمانی که ما رو به حمد و ستایش خدا هدایت میکنه. حبقوق هنوز به پاسخ همه پرسشاش دست نیافته بود. اما حالا با خدایی ملاقات کرده بود که در رویارویی با همه چیز برای او کافی و بسنده بود. و خب این تغییر در او یکهویی صورت نگرفت، بلکه در خلال یک پروسه و روند در او شکل گرفت. روندی که سخت و دردناک بود، اما حالا موجب شده بود که دل حبقوق و نگرشش به همه چیز عوض بشه. چرا؟ چون او با خود خدا ملاقات کرده بود. ملاقاتی بسیار عمیق و دگرگون کننده که بر همه بخش ها و جنبه های زندگی تأثیر میگذاره. پس در آیه اول از فصل سوم خوندیم دعای حبقوق نبی بر شیگونوت. که خب سوالی که پیش میاد اینه که شیگونوت دیگه چیه؟ راستش هیچ کس دقیقا نمیدونه که این لغت چه معنایی داره. اما به نظر میرسه که احتمالاً اصطلاحی مربوط به موسیقیه که در شکلی متفاوت در کتاب مزامیر هم به کار برده شده. در واقع در این فصل، یعنی فصل سوم، شواهدی مثل استفاده از این کلمه یعنی شیگونوت نشانگر اینه که دعای حبقوق در اصل با این هدف نوشته شده تا در نهایت یک مزمور باشه و مزمور یعنی سرودی برای پرستش خدا. برابر این دعای حبقوق یک سرود بوده. سرودی با این هدف که توسط ایمانداران برای حمد و ستایش خدا سراییده بشه. جالبه که نه تنها در آغاز این فصل ما با کلمه شیگونوت برمیخوریم، بلکه سه جای دیگه در فصل سوم، یعنی در آیات 3، 9 و 13 هم با واژه سلاح روبرو میشیم. که این هم اصطلاحی مربوط به موسیقیه که تنها در مزامیر به کار برده شده. از سوی دیگه در آخرین آیه، یعنی آیه 19 هم، حبقوق دعای خودش رو با این عبارت، یعنی برای سالار سرایندگان با همراهی سازهای زهی، به پایان میرسونه. که این هم دوباره نشون میده که او این دعا رو به شکل یک سرود نوشته تا با همراهی سازهای زهی در معبد برای پرستش خدا خونده بشه. برابر این کتاب حبقوق با پرستش و ستایش خدا پایان میابه. علی‌رغم اینکه شرایط محیطی حبقوق هیچ تغییری نکرده بود. یهودیان همچنان در انحطاط روحانی بودند و فساد و خشونت در بین اونها غوغا می کرد. پس از این نظر هیچ تغییری حاصل نشده بود. از سوی دیگه بابلیان هم که قرار بود به زودی هجوم بیارن و وسیله‌ای برای تنبیه قوم خدا بشن و نه تنها یهودا رو تسخیر کنن، بلکه همه جهان اون روز رو به تصرف خودشون در بیارن. پس هیچ چیز تغییر نکرده بود جز خود حبقوق. بله، این حبقوق و طرز نگرش و دیدگاه او بود که تغییر کرده بود. او دریافته بود که در پس همه اهداف و نقشه های خدا حکمتی وجود داره و او حالا تصمیم گرفته بود که به خدا و حکمتش کاملا اعتماد و توکل کنه و همین موجب شد که بتونه در خلال مشکلات و بحرانها خدا رو بپرسته و او رو حمد و ستایش کنه. در حالی که در آغاز کتاب او مردی نگران، مضطرب و پریشان و بسیار سرخورده بود. ولی حالا بیاد ببینیم که او در دعای خودش به خدا چی میگه. او در آیه 2 شروع به دعا میکنه و با این آغاز میکنه که ای خداوند، آوازه تو را شنیده ام. خداوند، از کارهایت در شگفتم. البته در ترجمه های دیگه به جای به شگفت آمدن از واژه ترسیدن استفاده شده که در واقع معنای اون ترسیه که توأم با احترامه. برابر این نوع ترس، ترسی ناشی از دلنگرانی برای اتفاقات آینده نیست، بلکه هیبتی پر از احترامه در برابر قدوسیت و عظمت خدا. همون چیزی که در عبرانیان فصل 12 آیات 28 و 29 دربارش میخونیم که میگه خدا را با ترس و هیبت عبادتی پسندیده نماییم، زیرا خدای ما آتش سوزاننده است. در واقع وقتی ما خدا را خدایی بسیار قدوس و با شکوه ببینیم، اون خدایی که از فرط قدوسیتش با شرارت و گناه مثل آتشی فرو برنده و سوزاننده برخورد میکنه و خدایی که داوریش بر گناه عادلانه و در این حال قطعیه، اون وقته که با او با احترام و ترسی مقدس رفتار خواهیم کرد. دیگه هرگز نام او رو بیهوده بر زبان نخواهیم آورد. او رو سبک نمیگیریم و زندگی روحانی رو شوخی نخواهیم گرفت و نسبت به خدا و معیارها و ارزش‌های او بی تفاوت نخواهیم بود. این ترس مقدس و احترام عمیق چیزیه که متاسفانه در بسیاری از کلیساهای امروزی دیده نمیشه و در زندگی بسیاری از مسیحیان کمرنگه و یا حتی اصلا وجود نداره. چیزی که حتی در پرستش‌ها هم کمتر دیده میشه و به جای اون نوعی صمیمیت سطحی با خدا رواج یافته و خدا انگار فقط یک رفیق هم سطح خودمونه، تنها یک همدم و یک دوست. و خب البته که کتاب مقدس درباره رابطه نزدیک و صمیمی خدا با فرزندانش خیلی صحبت میکنه، اما این صمیمیت هرگز به قیمت نادیده گرفتن قدوسیت مطلق و هیبت حضور مقدس و پر از حرمت او در ما پدید نمیاد. همونطور که احتمالاً میدونید، معنای کلمه مقدس در کنار پاک بودن، جدا بودن هم هست. بله، خدا جدا از ماست. او مقدسه، یعنی جدا شده، برتر و بی نهایت بالاتر و فراتر از ماست. درسته که اگه ما ایمانداری حقیقی هستیم و به خون مسیح پاک و مقدس شمرده شدیم، اجازه راهیابی به حضور خدا رو یافتیم. اما تا وقتی که در مشارکت روزانمون با خداوند با احترام و ترسی مقدس به خدا نزدیک نشیم، نمیتونیم واقعاً به صمیمیت و نزدیکی با او دست پیدا کنیم. در این دعایی که حبقوق در فصل سوم میکنه، یک چیز خیلی مشخصه و اون اینه که او حالا تمرکزش رو کاملاً از قوم اسرائیل و کلدانیان که همون بابلیان هستند برداشته و کاملاً تمرکزش رو بر خدا معطوف کرده. او در واقع قبلاً کاملاً دل مشغول شرایط و مشکلات بود و با اونها به تنگ اومده بود، اما اکنون نگاهش به خداست. و واقعیت اینه که بیشترین ضربه‌ای که در خلال مشکلات بر ما وارد میشه، بیشتر از اینکه خود اون مشکل باشه، اون تمرکز بیش از حدیه که ما در خلال اون مشکلات بر خودمون، بر شرایطمون و بر مشکلاتمون میذاریم. این خیلی بیشتر از خود مشکل ما رو از پا در میاره. اما این مورد در حبقوق تغییر پیدا کرده. حبقوق حالا به جایی رسیده که تنها خدا و قدوسیت و جلال او براش در صدر اهمیت قرار داره. او حالا دیگه نمیپرسه چرا خدا اجازه میده این اتفاقها بیفته. ما مگه چی کار کردیم که این جریانات برامون رخ میده؟ او حالا این حقیقت رو درک کرده که خدا عادل مطلقه، خدا حاکم مطلقه، خدا حکیم مطلقه و خدا خدای کاملا قدوسه و انسان گناهکار خاکی هیچ حقی نداره که از تصمیمات و نقشه های خدا شکایت کنه، سر او غر بزنه و ناله سر بده و یا او رو متهم کنه که آخه تو چه خدایی هستی که چنین و چنان میکنی؟ بلکه با روحیه تسلیم و کاملا سرسپرده باید به خدا اعتماد کنه و با ایمان و ترس خدایی و احترام در برابر خدا سرخم کنه. این چیزی بود که خود حبقوق هم شروع به انجامش کرد. خدا خودش رو بر حبقوق مکشوف کرده بود، راهاش و وعده‌هاش رو به اون نشون داده بود و حالا حبقوق در حضور خدا خودش رو فروتن کرده و سر تعظیم و تسلیم فرود آورده و به این ترتیب حالا برعکس قبل دیگه خبری از اعتراض نسبت به تصمیمات خدا و شکایت سر دادن و در کشمکش و جدال با خدا بودن نیست. حبقوق زبانش رو بر هر نوع قضاوت بر خدا و اعمالش بسته. او تنها بر خدا و شخصیت عالی او تمرکز کرده و مبهوت هیبت و عظمت و قدوسیت خدا شده و بنابراین تنها کاری که میکنه پرستشی توأم با احترامی عمیقه. و عزیزان، این همون جایگاه و موقعیتیه که خدا میخواد ما هم به اون برسیم. موقعیتی که در اون او رو بیشتر از پیش بشناسیم، بزرگی و عظمت او رو بیشتر از پیش در بیابیم و بر او و شخصیت عالی و نیکوی او تمرکز کنیم و به مرحله‌ای برسیم که همه اعتماد و توکلمون رو بر او قرار بدیم. اگرچه که از بسیاری از اعمالش سر در نمیاریم، همون چیزی که تم اصلی کتاب حبقوقه، که شخص پارسا یا ایماندار حقیقی به ایمان خودش زیست خواهد کرد. ما هم اگر ایماندار حقیقی او هستیم، پس ما هم از طریق کلامش پیامی از خداوند داریم. ما هم از شخصیت او شناخت پیدا کردیم و او خودش رو در کلامش بر ما آشکار کرده و بنابراین او رو در کلامش ملاقات کردیم و به این ترتیب ما هم با رویه تسلیم و با اعتماد به اینکه او میدونه چه میکنه، با فروتنی او رو برای اونچه که هست بپرستیم. بله، اگر ما ایمانداری حقیقی هستیم، اگرچه از راه های او سر در نیاریم و اهداف و نقشه های او رو دقیقا نفهمیم، اما او رو با ایمان و اعتماد پرستش خواهیم کرد. چون درباره کارهای عظیم او و شخصیت او در کلامش خوندیم و از او شناخت حاصل کردیم. برای همین حبقو در این آیه میگه: ای خداوند، آوازه تو رو شنیده ام. خداوند، از کارهایت در شگفتم. یا برخی ترجمه های دیگه میگن خبر تو رو شنیدم، یعنی اون چرا که تو از خودت بر ما آشکار کردی. و برای همین حالا با ترس و احترام و در این حال بهت و شگفت در حضورت ایستادم. و بعد او در ادامه دعا میکنه و از خدا میخواد که کارهای شگفت‌انگیز خودت را در میان این سالها زنده ساز، در ایام ما آنها را بشناسان و در حین غضب رحمت را به یاد آور. ترجمه دیگه این آیه را اینطور می‌نویسه: دوباره مثل سالهای گذشته قدرت خود را به ما نشان ده تا نجات یابیم و در حین غضب خود رحمت را به یاد آور. و حالا سوال اینه که آیا من و شما هم این چنین دعا می‌کنیم برای احیای روحانی، برای اومدن بیداری روحانی؟ بله، دعایی که با تمام وجود از خدا بخوایم که ای خداوند، کار خودت رو در میان سالها زنده کن، اون رو احیا کن، در میان سالها اون رو آشکار بساز و در غضب و خشم منصفانه خودت، در جایی که بله گناه باید مورد داوری و مجازات قرار بگیره، در وسط این شرایط رحمت کن و اعمال عجیب و عظیمی رو که قبلاً در کلامت انجام دادی دوباره انجام بده. اگه توجه کنید، حبقوق در این دعا درخواستهایی از خدا داره. اما اول بیاید ببینیم که او چه چیزهایی از خدا نمیخواد. او از خدا نمیخواد که قومش رو از تعذیب و تنبیه معاف کنه. او برای شرایط آسان و پر از راحتی و آسایش دعا نمیکنه. او از خدا درخواست نمیکنه که اونها رو از دست بابلیان حفظ کنه. و از خدا درخواست نمی‌کنه که نقشش رو عوض کنه. حبقوق خیلی خوب این حقیقت رو درک کرده بود که قوم خدا واقعاً سزاوار آنچه که خدا به سوی اونها می‌فرسته هستن. او می‌دونست که خدا خیلی صبر کرده بود و بارها فرصت توبه به اونها داده بود و حالا اگر اونها رو تنبیه می‌کرد، این کارش عادلانه و درست بود. حبقوق حالا به مرحله‌ای رسیده بود که اونچه که براش بیشترین اهمیت رو داشت، آشکار شدن جلال و شکوه خدا و به نمایش درآمدن عظمت خدا بود. اینکه تمامی جهان معرفت جلال خداوند رو ببینن و این معرفت و شناخت از خدا دنیا رو همچون آب‌های دریا بپوشونه. حالا این تنها انگیزه او بود. چیزی که قلبش برای اون می‌تپید و همه هم و غمش اون بود. حبقوق در واقع حالا به مرحله‌ای رسیده بود که تمام آرزوش این بود که عمل دست خدا بر روی زمین شکوفا بشه. او دیگه نگران نقشه‌های شخصی خودش و یا پادشاهی اسرائیل و یا حتی پادشاهی بابل نیست. او دل مشغول پادشاهی خدا و مقاصد و اهداف اونه. اینکه قلب خدا دور چی می‌گرده؟ افکار او چی هستن؟ و اینکه چه چیزهایی باعث میشه که خدا و بزرگی نامش دیده بشه و پادشاهی او پیشرفت کنه و گسترش بیابه. برای همین حالا آرزوش اینه که خدا اعمال شگفت انگیز خودش رو دوباره انجام بده و اونها رو احیا و زنده کنه. و به این ترتیب دعا میکنه که ای خداوند، کارهای شگفت انگیز خودت رو در میان این سالها در ایام ما زنده ساز و اونها رو بشناسون. یعنی در همین روزگار و ایامی که ما داریم زندگی می‌کنیم، دوباره عمل کن و بزرگی خودت رو مثل قبل آشکار کن. در ایام ما، در شرایطی که هم اکنون در اون هستیم، در میان اتفاقات بد، اخبار ترسناک و سختی‌ها و آزمایش‌هایی که بر ما میان و خواهند آمد، ولی اعمال عظیم و احیا کننده خودت رو در همین ایام و روزگار و در این شرایطی که در اون زندگی می‌کنیم آشکار کن. در واقع حبقوق در این دعا دو تا درخواست اصلی داره. اولی به نمایش در آمدن قدرت و عظمت خداست که این در این بخش از آیه است که میگه ای خداوند، کار شگفت‌انگیز خودت را در میان این سالها زنده ساز و در ایام ما آنها را بشناسان و آشکار کن. درخواستی که در اون دل او میتپه و برای اینکه قدرت و زیبایی و جلال خدا بر بسیاری نمایان بشه. اون اعمال پرجلال و حیات بخشی که تنها از دست او برمیان. بله، تنها کارهای او و نه کارها و تلاشهای انسانی. چون تنها عمل اوست که میتونه زندگی نو و تازگی حیات ببخشه و افراد رو احیا کنه. واژه زنده کردن که در برخی ترجمه ها واژه احیا کردنه، در اینجا به معنی حفظ کردن چیزی از خراب شدن، جان تازه بخشیدن، بیدار کردن، تصفیه کردن و یا بازیافت کردن و بازسازی کردنه. در واقع حبقوق میگه ای خداوند، ما کار دست تو هستیم. ما رو پاک و تصفیه کن. ما رو بازیافت و بازسازی کن. ما رو احیا کن و جان و دل ما رو به سوی خودت برگردون. به اون جایگاه و موقعیتی که تو برای ما در نظر داری. به سوی زندگی که بنا شده بر ایمان به تو و بر تسلیم و اطاعت از تو. بله، ما رو به افرادی و با خصوصیاتی تبدیل کن که هدف اصلی و اولیه تو برای ما بوده. ما رو زنده کن. دعایی که باید دعای هر ایماندار به شکل شخصی و دعای همه ایمانداران با هم در حکم کلیسای مسیح باشه. که خدایا کلیسات رو زنده کن. من و ما رو احیا کن. و بله، مثل اسم این پادکست ها، دل هامون رو احیا کن. قلب هامون رو زنده کن. کار خودت رو در بین ما زنده کن تا جهان جلال تو رو ببینه و قدرت و عظمت تو رو مشاهده کنه. خداوند، نقشه نجات خودت رو به پیش ببر. اسیران روحانی رو آزاد کن و مقاصد رهایی بخش خودت رو به انجام برسون. کاری که تنها از تو و روح القدس تو برمیاد. بله خداوند، بیداری روحانی بفرست. افراد رو از موت به حیات و از تاریکی به نور منتقل کن. پدر، تو دلها رو احیا کن. فریاد و دعایی عاجزانه و ملتمسانه، فریادی که از درماندگی برمیخیزه، فریادی که از دل کسانی که در هیچ چیز جز خداوند و عمل او چاره دیگه نمیبینن. و البته فریادی که در اون اعتماد هم هست. اعتماد به این که خداوند و تو میتونی، تو قادری، تو در معبد مقدس خودت بر تخت خودت نشستی و بر همه چیز حاکمیت مطلق داری. خدایی بس والاتر و بالاتر از بابلیان. تو آفریننده‌ای و نه بتی بی جان و خاموش و کر و لال. ما تو رو می پرستیم، نه بت‌ها رو. تویی که ما رو می شنوی و تنها تو می تونی این کار، یعنی احیای دلها رو انجام بدی. بله، دلها رو احیا کن در همین روزگار و ایامی که ما داریم در اون زندگی می کنیم. شاید شما سالهاست که دارید برای احیای کلیسای خودتون دعا می کنید و سالهاست که وفادارانه نزد خدا این دعا رو فریاد زدید. اما به نظر میرسه که کلیسا دنیاوی تر شده، زندگی مقدس و روحانی در افراد رو به تنزل بیشتره و کمتر کسی به فکر زندگی هوشیار، بیدار و مقدس با مسیحه. اما عزیزان، بیایید تسلیم نشیم، دست نکشیم، بلکه با پایداری و روحیه مستدام و با ایمان به دعا کردن ادامه بدیم. چرا که شخص پارسا به ایمان زیست می کند. بله، با ایمان دعا کنید. به خدا بچسبید. پیوسته نزد او فریاد بزنید. برای جلال او و در نام او. بیایید از این دعا دست نکشیم. که خداوند و کار نجات بخش و تبدیل دهنده خودت رو در روزگار و ایام ما زنده و احیا کن. و اون رو بر بسیاری آشکار بساز. بگذار کلیساها، خانواده ها، من، همسر من، فرزندانم، دوستانم، اقوامم، همسایگانم، همه ببینیم که تو ای عیسی تنها خدا هستی. تو در میان ما و در دل شرایطی که در اون هستیم عمل کن و یک بار دیگه بگذار کار تو رو ببینیم. کار تو در میان ما که با ظاهرسازی مذهبی خیلی خیلی متفاوته، با مسیحیتی که حاصل سعی و تلاش و انرژی انسانیه خیلی متفاوته، اون احیا و تازگی که با برنامه ها و بازاریابی ها و روش های انسانی هرگز حاصل نمیشه. بله خداوند، ما به کوشش انسانی نمیخوایم تکیه کنیم، چرا که کوشش و برنامه ریزی و استعداد انسانی شاید بتونه ساختمان های بزرگ کلیسایی بنا کنه، خدماتی با هزینه چند میلیون دلار راه بندازه، چیزی عالی و جذاب روی شبکه‌های مجازی طرح‌ریزی کنه و و یا کتاب ها و مقالات منتشر کنه. اما تنها این عمل خدا و قدرت زنده کننده خداست که روح انسان ها رو زنده می کنه. اونها رو تبدیلی زیر و رو کننده می بخشه. اونها رو از اسارت گناه و سلطه اون آزاد می کنه و اونها رو درونن رشد می ده و حیات بیشتر و فراوان می بخشه. فقط و فقط خداست که می تونه این کار رو بکنه. جالبتر اینه که حبقوق در دومین بخش از دعاش بعد از اینکه به خدا اعلام میکنه که تنها تو میتونی زنده کنی، تنها تو میتونی روح بی ایمان رو از موت به حیات منتقل کنی و ایمانداران خابیده و لغزش خورده رو بیدار و احیا کنی، یک درخواست دیگه میکنه و بلافاصله میگه در حین غضب رحمت را به یاد آور. او حالا به مرحله‌ای رسیده که اصلاً خدا رو در ارتباط با خشمش نسبت به گناه و گناهکار و داوری بر حقش بر شریر و شرارت مورد سوال قرار نمیده. او میدونه که این کار خدا عادلانه است و به این ترتیب تردید نداره که اگر خدا خدای مقدس و عادله، پس باید پس از بارها فرصت دادن به قومش برای توبه، حالا اونها رو تنبیه کنه و بربری در این زمینه دیگه با خدا جر و بحث نمی کنه، بلکه میگه خداوندا، در حالی که غضب خیش رو به اجرا در میاری، اما رحمتت رو هم به یاد بیار. آیا به خاطر دارید لحن حبقوق رو در فصل اول؟ لحن صحبت او با خدا در فصل اول خیلی با لحنی که او در اینجا استفاده میکنه متفاوته. اگه به خاطر داشته باشید، او در فصل اول از این شاکی بود که خدا چرا شرارت رو میبینه و کاری نمیکنه و در واقع عدالت خودش رو در ارتباط با شریران و شرارت به اجرا در نمیاره. اما حالا او دریافته که اگر خدا در اون زمان بر حسب درخواست اون موقع حبقوق بهش پاسخ میداد و عدالت بر حق خودش رو به اجرا در می آورد، هیچ کس در برابر عدالت منصفانه و بر حق او نمیتونست تاب بیاره و نابودی همه قطعی بود. برای همینه که حالا میگه خداوند، ما همگی گناهکار و بنابراین سزاوار غضب بر حق توییم و سزاوار داوری تو بر گناه. اما خداوند، بر ما رحم کن و در این بین رحمت خودت رو به یاد بیار. و اینجاست که میبینیم نگاه حبقوق به مسیح و صلیب اوست. در واقع او داشت با ایمان به استقبال کاری که مسیح در آینده قرار بود انجام بده میرفت. بر مرگ مسیح بر صلیب، اون خدایی که داوری بر حق گناه ما رو به جای ما بر خودش گرفت تا ما از اون مجازات و تنبیه عادلانه نجات پیدا کنیم. جالبه که ما اگر ایمانداری حقیقی هستیم، حالا به عقب نگاه میکنیم، به جلجتا، به جایی که خدا بر من گناهکار رحم کرد و خشم و داوری عادلانه خودش رو بر خودش پیاده کرد. در جایی که عیسی خداوند همه غضبی رو که خدا از گناه جهان داشت بر خودش گرفت، بر صلیب جلجتا، بله، در جایی که خدا در حین فرو ریختن غضب خودش بر گناه، رحمت خودش رو هم بر ما نمایان کرد. اون چیزی که حبقوق با چشمان ایمان داشت میدید که در آینده اتفاق خواهد افتاد. این درخواست حبقوق درخواستیه که من و شما هم میتونیم بکنیم و بگیم خداوند، به خاطر عیسی و به خاطر اونچه که او بر صلیب انجام داد، در حین غضبی که بر این جهان گناهکار داری، اما رحمتی رو هم که در مسیح نشون دادی به یاد بیار. ما به زیر صلیب مسیح میایم و با اتکا بر کاری که او برای ما در اونجا انجام داد، خودمون رو به او می آویزیم و خودمون رو در او پنهان می کنیم و در ایمان میگیم خداوند، به خاطر کاری که مسیح بر صلیب انجام داد، او که به خاطر گناه من خشم و داوری رو که می باید بر من می اومد بر خودش گرفت، بله، به خاطر عمل او بر صلیب بر من گناهکار رحم کن. من رو در مسیح ببخش و من رو از داوری و هلاکت ابدی نجات بده. و عزیزان، او این کار رو خواهد کرد. همونطور که در آیه معروف یوحنا فصل 3 آیه 16 و 18 هم میخونیم که میگه زیرا خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودان یابد. هر که به او ایمان دارد محکوم نمی شود، یعنی محکوم به داوری نخواهد شد، اما هر که به او ایمان ندارد، همینک محکوم شده است. زیرا به نام پسر یگانه خدا ایمان نیاورده است. بله خداوند، آوازه تو و عظمت کارهای تو رو شنیدیم و با خضوع و خشوع و ترسی پر از احترام در برابر این هیبت مبهوت کننده تو سرخم می کنیم. ای خداوند، دعا می کنیم که در همین سالها، در همین زمان، در همین ایام و روزگاری که زندگی می کنیم، در دنیای ما، در کلیسای ما، در خانواده های ما و در زندگی شخصی ما، کار خودت رو زنده کن و اون رو آشکار بساز. خداوند، جانها رو به سوی خودت بخون، اونها رو از ظلمت به نور و از مرگ به حیات منتقل کن. ای خداوند، کلیسای خودت رو بیدار و احیا کن، قوم خودت رو بازیافت کن و یک بار دیگه جلال و قوت و ابهت خودت رو نمایان کن. بگذار جهان بزرگی تو رو ببینه، قدوسیت و پاکی تو رو درک کنه، خبر داوری عادلانه تو بر گناه رو جدی بگیره و بعد اون آمرزش و رحمت گرانبهایی که به رایگان در مسیح آماده کرده ای رو از تو دریافت کنه. بله خداوند، در غضب رحمتت رو به یاد بیار. در نام عیسی، تنها نجات دهنده جهان و برای جلال تو، آمین.
آمین. باشه که ما هم مثل حبقوق به مرحله‌ای برسیم که در وسط بحران‌هایی که ما رو احاطه کردن درک کنیم که خدا قادره در همین ایام دشواری که ما در اونها زندگی می‌کنیم، کارهای عظیم و شگفت‌انگیز خودش رو زنده و احیا کنه. از شما دعوت می‌کنیم که دوباره در ادامه سری برنامه‌های حبقوق، سفری از ترس تا ایمان، با ما همراه بشید تا ببینیم که خداوند چطور قادره که ترس‌های ما رو به ایمان و اعتماد به خودش تبدیل کنه.
آنچه در این برنامه‌ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد، تعالیم نانسی دیماس ولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه‌ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهایمان احیا کن و راستی میباشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه‌ها می توانید به تارنمای دلهایمان احیا کن.org مراجعه کنید.